به نام آفریدگار حکیم و علیم و با سلام خدمت دوستان عزیز و جمعی. مطلبی که امروز خدمتتون میخوام عرض بکنم صحبتی است که هفته پیش در یک جمع بین المذاهب، یک جلسه اینترفیث در دانشگاه UCLA بود. نمایندگانی از دین زرتشت، دین یهود، دین مسیحیت و بعضی کسانی که معتقد به خدا نیستند برگزار بود و بنده هم دیدگاه های قرآن رو درباره آفرینش باید بیان میکردم. البته فرصت کمی بود، دو تا سوال مطرح میشد که هر کدوم 10 دقیقه باید پاسخ میدادیم. چون از این جمع شاید 2-3 نفر بیشتر شرکت نداشتن و فرصت کافی هم نبود، به نظرم رسید که تو این جلسه بد نیست این موضوع رو باز بکنیم. بحث آفرینش بود و دیدگاه‌های متفاوتی که درباره آفرینش، چه در انکارش که کریشن خود به خود بوده، طبیعت این کار رو انجام داده، یا کسانی که معتقدن که آفریدگاری بوده، بحث تو این زمینه ها بود در واقع، و اینی که حالا نقش ما در این زمینه چیست. من ابتداش به یک شعری از عطار نیشابوری استناد کردم که میگه زمین در جمع این نقطاق مینا، یعنی مقایسه بخوایم بکنیم زمین رو حالا با اون دید بطلمیوسی قرن ششم هفتم، عطار اواخر قرن ششم اوائل قرن هفتم بود دیگه، میگه زمین در جمع این نقطاق مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. ما واقعا کره زمین ما مثل یه خشخاش رو سطح اقیانوس ها. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی. وقتی کره زمینمون یه خشخاشی باشه، یه دانه خشخاش، حالا ما چه جایی از این مجموعه داریم، چه محلی از اعراب داریم. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی، سزد گر بر بروت خود بخندی. بروت میشه همون باد و بروت، قبلا میگفتن چقدر خودتو میگیری، چقدر متکبری. یعنی واقعا آیا جایی این نداره که به تکبر خودت بخندی که وقتی کره زمین به اندازه یک دانه خشخاشه در جمع این نقطاق مینا، تازه با دیدگاه خودشون توی منظومه شمسی قرن ششم هفتم که بیشتر از این خبر نداشتن. بعد میگه از این 9 4 تاق پرستاره به تو نرسد مگر لختی نظاره. تو فقط میتونی تماشا بکنی. من حقیقتش وقتی که این شعر رو خوندم به نظرم رسید که عطار خیلی بی‌احترامی کرده به کره زمین ما، که ما رو با یک خشخاش کره زمینمون رو مقایسه کرده. ولی وقتی حساب کردم به نظرم رسید ببینم واقعا به اندازه یک خشخاشیم، دیدم عجب قلوی کرده، عجب اغراق گویی، گزافه گویی کرده. ما یه خشخاش هم نیست کره زمینمون. خشخاش 6 بیلیون بار بزرگتر از کره زمین میشه. یعنی اندازه کره زمین ما در جهان هستی که فعلا تازه تشخیص داده شده به اندازه یه اتمه، یک 6 بیلیونیوم یک دانه خشخاشه. جهانی که فعلا تشخیص دادن، ابعادش رو اعلام کردن، 93 بیلیون سال نوری قطرش طول میکشه از این ور تا اون ور بریم. سال نوری که در یه ثانیهش 300 هزار کیلومتر میشه رفت. نور خورشید 8 دقیقه و 13 ثانیه طول میکشه به زمین برسه. 8 دقیقه. این فاصله رو حالا 93 بیلیون سال نوری شما برید ببینید چقدره. تازه اون آقای فیزیکدانی که اون شب در این کنفرانس حضور داشت گفت این 4% جهانی است که مادی ما میتونیم، وگرنه ماده سیاه تشخیص نمیدیم و قسمت های دیگه جا. این تازه تو اون 4% است که فعلا تشخیص دادن، که 93 بیلیون سال نوری طول میکشه این بر اون برش بریم. خب بحث اون شب این بود که ما حالا تو 10 دقیقه از این جهان میتونیم چی بگیم در جهانی که هم نسبت‌های بزرگش فوق‌العاده است و هم وقتی که در قسمت پایین میریم اصلا حیرت آوره. ابعاد بزرگ اگر بخواین در واقع بخواین بگیم تا چقدر میشه، 1 ضرب در 10^27 بکنید، یعنی یه 10^27 جلوش صفر بذارید، این ابعاد بزرگه. ابعاد کوچیک میدونین چقدر میشه؟ 1 ضرب در 10^-35. حالا 1 متر رو تقسیم بکنین به یه رقمی که 35 تا جلوش صفر گذاشته شده باشه، یعنی ابعاد ریز جهان، کوچک جهان به مراتب شگفت‌آورتر از این کهکشان‌هایی هستن که اون طرفش هم ناپیداست. یعنی در واقع اتم این وسط هاست، همینقدر که از اتم بزرگتره از اتم کوچکتر هست. همین 2 هفته پیش بود تازه نوترینو رو یه تئوریست که اگه ثابت بشه، یعنی یه نظریه است که داده شده که بیش از سرعت نور داره حرکت میکنه نوترینو، اصلا قوانین فیزیک دنیا رو به هم میزنه، یعنی قانون نسبیت اینشتین اصلا به هم میخوره که فرض بر اینه که اگر با سرعت نور جرمی حرکت بکنه بی نهایت میشه. الان دارن نشون میدن که نه، خیلی خبرها بالاتر از این حرف هست، که همینطور که وقتی اینشتین نظریه تئوری نسبیت عام رو اعلام کرد فیزیک نیوتومی رو در هم ریخت، خود فیزیک اینشتین داره الان فرو میپاشه با این کشفیات جدیدی که در دنیا هست. بله، حالا بحث ما مسائل علمی نیست، فقط اینطوری که تو اون جلسه وظیفه و قرار بر این بود که هر کدوم یک توضیحاتی راجع به دیدگاه های کتابی که بهش باور داریم بدیم در همون وقت کم. من فقط گفتم که من میتونم یه فهرستی بهتون اشاره کنم، تو این آیات این نکاتو گفته، اصلا فرصتی نیست. متاسفانه نه که متاسفانه، معلومم بود از قبل. خب در دین زرتشت که 4000 سال پیش بوده، نه انسان ها چیزی میفهمیدن نه چیزی ثبت و ضبط شده. خود اون نمایندم گفتش که ما چیزی نداریم در گات هامون که بخوام بگم آفرینش جهان چگونه است. اون مسیحی هم که بود همش شعرهای ادبیات مال دوران بعد از اسلام خوند، میگفت که ما هرچی داریم کوروش و بعد فردوسی، ولی تمام شعرها که خون مال شعرهای بعد از اسلام بود. من تعجب کردم که از یه طرف حمله میکنه ولی تمام استنادا اشعار بود و ربطی هم به آفرینش اصلا نداشت هیچ کدوم. فقط یه خانم یهودی بود، اونم از دید عرفان، عرفان کابالا مطرح کرد آفرینشو. انتظار بر این بود که هر کدوم از کتابای دینیشون بگن که خب چه دیدگاهایی راجع به آفرینش هست. فقط اون فیزیکدانی که خب منکر آفرینش بود، اون فقط در مسیر حرف زد و سخنانی که ربطی به سمینار داشت تا یه حدودی اون خانم دکتری که به هر حال از یهودیت مطرح میکرد. من اونجا هم گفتم که نه کسی من رو انتخاب کرده، نه نمایندگی از طرف مسلمان ها دارم، نه مانیفستی چیزی هستش که مثلا گفته باشه اینا آیات مربوط به خلقته، نه چه بسا کسان دیگه ای اگر قرار بود می آمدن گزارش می دادن خیلی بهتر از منم بیان می کردن. من به عنوان یه مسلمان معمولی اون چی که نگاهی کردم که این اشارات در قرآن وجود داره برای آفرینش نخستین، فقط همین رو خدمتون عرض میکنم که تو این جلسه من فقط لیستش رو میگم که حالا خدمتونم هست این جزوش، ولی خیلی مسئله بیش از اینه. اول نکته که اشاره کردم بیان قرآن در عظمت جهان هستی و بی نهایت بودنشه به زبان زمانه خودش. ما امروز به ما میگن بی نهایت، اینا رو در ریاضیات خوندیم، بی نهایت کوچیک، بی نهایت بزرگ. ولی اینا رو از نظر ذهنی ما فهمیدیم بی نهایت، ولی درست لمس نمی کنیم بی نهایت یعنی چی. قرآن میگه که اگه همه جنگل ها قلم می شدن، در گذشته قلم دیگه مثل قلم تراشی که درست میکردن، قلم رو از چوب درست میکردن، حالا در نظر بگیریم یه درخت چند تا میشه از قلم، چند هزار تا قلم میشه از یه درخت درست کرد هر شاخش، و همه دریاها مرکب میشدن که میخواستی تو بنویسی کلمات خدا رو، آیات خدا رو، خلق خدا رو، و هفت دریام اضافه می شدن. حالا عربا که اقیانوس و اوش اینا نمی شناختن، دریا فکر کردن همه آبی که روی کره زمینه. منظور از هفت دریا این نیست که حالا اگه هفت برابر دریاهای کره زمین مثلا اگر می آمدن به امداد می شد کلمات خدا رو نوشت. هفت کلمه واژه نمادینه، دلیل کسرته، یعنی نه تنها این اقیانوس ها و دریاها، هفت برابر اینم، هفتاد برابر اینم، بی نهایت برابر اینم مرکب بودن. میخواستی بنویسی این مرکب ها تمام میشد و کلمات تمام نمیشد. حالا ببینیم با یه قطره مرکب چقدر میشه نوشت، این دیگه آدم یادش نمیره بگن بی نهایت. آدم میتونه یه تصویر تو ذهنش حالا جا گرفته. اینو دو جا تو قرآن آمده که میخوای بفهمی خلق خدا چقدره، حالا ببین که آخرش هم تمام نمیشه، این میشه بی نهایت. حالا این جهان بی نهایت چگونه به وجود آمده؟ از نظر علمی سالهای قبل به ما گفتن که بیگ بنگ آغاز شد، یا انفجاری یه جایی شد، کجا شد نمیدونیم، اسمش چیه نمی، فقط میگن یه انفجار بزرگ، بیگ بنگ، یک صدای ناگهانی از اونجا آغاز شد. محاسبم کردن که یه هزارم ثانیه چه اتفاق افتاد، یک صدم ثانیه، ثانیه اول، دوم، سوم، همینا رو حساب کردن که بعد چگونه در این انفجار ساخته شد دیگه جهان. بعدها سالهای اخیر گفتن نه، این از هیچ نبوده، عدم نبوده، یه مراحلی هم قبلش بوده. حالا باز یه تئوری دیگه ای در نظر گرفتن، الان بیگ بنگ گام سومه، تازه در یه مرحله بعدی این اتفاقات افتاده. ولی قرآن به یه زبان خیلی ساده ای داره اینو میگه، میگه اونا که خدا رو منکرن، اونا ندیدند این آیه هم نشم سوره انبیا، اونا ندیدند که ان السماوات والارض کانتا رتقن، همه اینا بسته بودن، ففتقناهما، ما بازشون کردیم. سخن از انفجار بزرگ نیست، سخن از اینه که آسمان و زمین بسته بودند، ما گشودیم این رو. الم یرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. رتق و فتق شنیدین که میگه امور باید رتق و فتق کرد، رتق یعنی بستن، فتق یعنی باز کردن، ما باز کردیم جهانو و جهان رو از آب، و من الماء كل شيء حيا كان عرشه على الماء، فکر میکنم بله این سوره انبیا فکر کنم، از هر چیز آب رو زنده کردیم، و من الماء كل شيء حي، و از آب پدید آوردیم. در یه جای دیگه قرآن سوره انبیا، اینم همون انبیا آیه 104 شه، میگه آسمان ها و زمین رو ما یه روزی جمعش میکنیم مثل لوله کاغذ، همینطور که اولین بار بازش کردیم، مثل تومار نامه. اگه دیده باشید تصاویر، نقاشی های قدیمی یا فیلم ها، قبلن که صنعت چاپ و کتاب و اینها نبود، پادشاهان وقتی که یه حکمی داشتن، یه قانونی میخواستن که ابلاغ بکنن به مملکت، یه پیک های میفرستدن، اونا یه نامه ای رو که نامه بزرگ قد این میز مثلا لوله شده، لوله میکردن اینا، بعد میبردن جلو مردم، این رو باز میکردن یا میچسبوندن به دیوار دیگه، دو سه تا میخ میزدن و اینو در واقع تومار بهش میگفتن. حالا هم دیدین تومار امضا میکنن، میپیچونن. میگه آسمان و زمین بسته بوده، ما بازش کردیم، دو مرتبه هم یه موقعی جمعش میکنیم. از نظر علمی هم دقیقا الان رسیدن که بیگ بنگ اتفاق افتاده، هنوز داره انبساط پیدا میکنه، ولی در نهایت دو مرتبه جمع میشه، مثل کش دیگه. در واقع جهان دائما در حالت انقباض انبساطه و خیلی جا هم داره این بیگ بنگا اتفاق میفته. این فقط مربوط به جهان ما نیست. الان تئوری جدید اینه که نه، مرتب در عالم هستی این بیگ بنگ ها اتفاق میفته و جمع میشه دو مرتبه. خب آخه این حرفا 1600 سال پیش زده شده توی جامعه قبیله‌ای و آدمای بی سوادی که اسم خودشونم بلد نبودن بنویسن. آیا قرآن برای اون دوران بوده فقط، یا این اشارات آیندگان میفهمن که چی میخواد بگه که ما از یه نقطه آغاز کردیم، بسته بود باز کردیم. میگه که روزی که آسمانها را همچون تومار نامه ها در هم میپیچیم، همان گونه که آفرینش نخستین را آغاز کردیم آن را باز میگردانیم. این وعده ایست بر عهده ما که قطعا انجام خواهیم داد. خیلی عجیبه که یه پیامبر امی درس نخوانده، آیا قرآن قرآن محمدیه؟ پیامبر اینا رو گفته؟ پیامبر علم زمانش رو بازتاب میداده توی جامعه بی سواد؟ این حرفا رو کی خبر داشته که بگه جهان در میلیاردها سال آینده برمیگرده؟ فرداشون رو نمیدونستن چه خبر خواهد بود، دیروزشون رو خبر نداشته. نکته بعدی خود انبساط جهانه. اینم از نظریاتی است که در قرن 20 1925 مطرح شد. این هابل این با این دوربینای جدید وضعیت ستاره ها رو که اندازه گرفته بودن متوجه شدن که از هم دارن دور میشن. به این نتیجه رسیدن که جهان داره منبسط میشه. قبلا البته یه دانشمند بلژیکی چند سال قبل از نظر تئوری با محاسبات ریاضی هم چیزی رو حد زده بود، ولی عملا دیدن که نه، جهان در حال انبساطه. تئوری انبساط عالم 1925 رو به اول قرن 20 اعلام شد. حالا این آیه قرآن توجه کنید، نازاریات آیه 47، ما آسمان ها یعنی کهکشان ها دیگه، آسمان هستی که بالا سر ماست میبینیم، ما آسمان ها رو بنا کردیم، به عیدن یعنی با نیروی، عید یعنی دست یعنی نیروی، و انا لموسعون، ما داریم وسعتش میدیم. موسع اسم فاعل وسعت دیگه، واسع هست و موسع هست، خداوند باسه دیگه، از اسامی خداست دیگه، اسماء الحسنا است. ما داریم گسترشش میدیم. موسی کسی است که داره این کارو میکنه، ولی واسه یه صفته، یه کسی واسه میتونه حالا وسعت بده میتونه نده، ولی موسی اسم فاعله که داره این کارو میکنه، ما داریم وسعتش میدیم. شما این آتش بازی ها رو که دیدین 4th of July به خصوص وقتی منفجر میشه میبینیم هی داره این ذرات پخش میشه دیگه. جهان الان در حال پخش شدن این کهکشان ها و ستاره هاست. تعبیری که این دانشمندان نجومی دارن میگن جهان رو در نظر بگیریم یه توپیه، روی این توپیه نقاطی با خودکار بزنید، اینا ستاره ها یا کهکشان ها، این توپ داره باد میشه، هی اینا از هم دارن دور میشن، پس جهان داره انبساط پیدا میکنه. تو این آیم حالا هر جوری شما میخواین آیه رو تفسیرش بکنیم، میگه ما داریم وسعتش میدیم. نمیگه شهر مکه و مدینه رو قبیله شما رو داریم وسعت میدیم، میگه این آسمان ها و زمین رو، آسمان ها رو ما با نیروی آفریدیم و داریم گسترشش میدیم. اصلا اون الفبا این مسائل رو نمیدونستن. اگه میگفتیم تو یونان قدیم در اون آکادمی های علوم میگفتیم باز یه الفبا شو اونا ممکنه که فهمیده باشن. مسئله دیگه مسئله جاذبه است. حالا این آقای استیون هاکینگ گفته که خب این سخن اخیرش که شنیدین که ازش پرسیدن تو خدا رو قبول نداری؟ میگه من نگفتم خدا رو قبول ندارم، ولی میگم که آفرینش کهکشان ها نیازی به اعتقاد به خدا نداشته، نیروی جاذبه همه اینا رو پدید آورده، نیروهایی که تو جهان بوده، من نه انکار کردم نه اثبات کردم. حالا خیلی ها زود بول گرفتن که آقا استیون هاکینگ هم که بزرگترین فیزیکدان جهان گفته خدا نیست، خودش صریحا میگه که اصلا این در قلمرو به ما نیست. جایی هم خدا نگفته که اگه تو منو قبول نداشته باشی رشد علمی نمی کنی، کشف و اختراع نمی کنی، اصلا ربطی به هم نداره. خداوند عقل و درک و دانش به همه داده. آیات زیادی در قرآن هست که میگه که خداوند آسمان ها زمین رو با ستون هایی نگه داشته که شما نمی بینین. میگه خداست که آسمان ها یعنی کهکشان ها را بدون ستون های قابل رؤیت برف داشت. یعنی شما نمی بینید. چی رو داره میگه؟ خود ما باید بریم کشف بکنیم که چگونه است. نیوتن ها باید پیدا بشن. البته قرن ها قبل از نیوتن ها بسیاری از دانشمندان پیشرفته در دوران مثلا تمدن اسلامی این مطلب خواجه نصیر طوسی ها و ابن شاکر ها و عرض کنم ابن میسم هم گفتن، اسم جاذبه نداشتن ولی نظریه بطلمیوسی رو آمدن رد کردن که نمیخونه، اینا نمیتونه این نظریه درست باشه، زمین مرکزی باشه، یه چیزیست که ما هم در واقع شامل او هستیم. یعنی مطلب رو بیان کردن قرنها قبل از نیوتن. آیات زیادی در قرآن هستش که حالا چند تاشو اینجا بنده آوردم، اشاره به این نیروی میکنه که دیده نمیشه ولی همه ستارها رو در مدار خودشون نگه داشته. شما نمیبینین، قابل رؤیت نیست. مطلب بعد اشاره دیگه که تو قرآن هست، من اینا رو تونتون میگم بعد سعی میکنیم یه فیلمی رو ببینیم که همه اینا که دارم عرض میکنم تصویرش رو میبینین. حالا تا هر جاشو که تونستین فیلم رو ببینین، فیلم یک ساعت هست ولی اگه حالشو داشتین هر جاشم خواستین میتونین که تا همونجاشو ببینین و در یه موقع دیگه بقیهشو میبینین. دانشمندا میگن 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ نور به وجود آمد. یعنی فعل و انفعالات هسته‌ای که درون این مواد حاصل شد، این تشعشعات که به وجود آمد نور پیدا شد. آیات زیادی در قرآن از اشاره به خلق نور میکنه که میگه ما نورش رو درآوردیم، جهان رو ساختیم و ازش از درونش نورش رو پدید آوردیم. یه ستایش خدایی را که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را قرار داد. این انعام، شروع انعام با همین آیه آغاز میشه. یا سوره نازعات آیات 27 تا 31، آیا شما از نظر آفرینش سخت ترید، یعنی مشکل تر بوده خلق شما، یا آسمانی که خدا بنا نهاده؟ این 100 بیلیون کهکشان، 100 بیلیون کهکشان که تو هر کدوم 100 بیلیون ستاره است. سقفش را برافراشته و سامان داده، شبش را تاریک و پرتو نور آن را خارج کرده است. اخرج از زهاها، نمیگه نور، اخرج از زها، زها یعنی پرتوبه، پرتوبهاشو خارج کرده که پرتوب نورم یکیشه. تازه تشعشعات به صلاح هسته‌ای درون این ستاره ها رو خارج کرده ازشون. اینم یه نکته ای که همه اینا برای هر کدومش یه جلسه جای صحبت هستش که پیدایش نور چگونه بوده در کره زمین. مسئله بعدی اشاره به نظم حیرت آور این جهان هستی است. همین سوره که در کلاس قبلی سوال کردن، سوره الرحمن، میگه الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و القمر و به حسبان. ماه و خورشید رو حساب دارن حرکت میکنن، همش حساب شده است. و نجم و شجر و یس شدن، هم نجم یعنی ستاره ها و هم شجر، شجر خیلی ها درخت فرض کردن ولی بحث خورشید و ماه و ستاره است، درخت یعنی چی؟ شجر یعنی شبکه ستاره ها، یعنی کهکشان ها. همه اینا در سیستم دارن کار میکنن. یسجدان سجده یعنی در خدمتن. و سماع رفعها، خدا این آسمانو خیلی ارتفاع بخشیده. و وضع المیزان، همه اینا رو مثل ساعت میزان کرده، مثل ساعت رو من دارم میگم، میگه میزان قرار داده. ببینین هیچ کدوم از جای خودشون از مدار خودشون خارج نمیشن. ما چه نتیجه ای باید بگیریم؟ الله تتقاف المیزان، شما هم از میزان طغیان نکنید. ببینید اینا همه در مدار خودشون مسیر خودشونن، شما هم در مسیر اخلاق و معنویت و انسانیت خودتون حرکت کنید، طغیان نکنید، اسیان نکنید، در اون مداری که حق براتون قرار داده حرکت کنید. نکته بعدی قدر و اندازه داشتن همه این پدیده هاست. در قرآن 36 بار خدا رو با صفت قدیر معرفی کرده. خداوند قدیره. قدیر رو ترجمه میکنن توانا. ولی قوی میشه توانا. قدیر از لغت قدره. قدر یعنی اندازه. قدیر باب فعیله، یعنی بی نهایت اندازه یا اندازه گذار. والله علی کل شیء قدیر. خداوند بر هر چیزی قدر و اندازه گذاشته. هر کسی که اندازه گذاره قدرت هم خب پیدا میکنه دیگه. آیات متعددی از قرآن میگه تمام اجزای جهان حساب شدن. همینطور که ما وقتی که نطفه اولیه‌مون بسته شد یه نطفه بود، پدر و مادر همه ما یه نطفه تولید کردن، اون سلول اولیه باید مثل خودش میساخت. چطور شد که رو حساب دقیق چقدر سلول گوشت، پوست، استخوان، رگ، پی، اعصاب، غدد مختلفی که بدن ما داره، قلب، کلیه، کبد، تحال، ناخون، ما هزاران عضو داریم، این فرمان از کجا اومد که همه رو اندازه، به اندازه یه بال مگسی اگر این غدد هیپوفیز رو نمیدونم انواع اینا که داریم یه ذره بیشتر و کمتر ترشح بکنه، میبینید چه اختلالی در وجود بر ما به وجود میاد. همه چی دقیق سر جای خودشه. آیات زیادی در قرآن هست که این رو میگه، میگه خداوند هر چیزی رو که آفریده براش اندازه گذاشته، فرقان 2. یا میگه ما برای هر چیز اندازه آفریدیم، قمر 49. الذی خلق فسوا ثم قدر فهدا. خلق کرد، خلقتشو به کمال رسوند، بعد اندازه قرار داد و بعد هدایت عضوی کرد. قلب میدونه چی کار بکنه، کلیه میدونه چی کار بکنه، گلبولای ما سفید میدونه کار خودشو چی کار بکنه، ماکروفاژ ها میتونن، تیسل ها میدونن، همه انواع گلبولای سفید میدونن وظیفه‌شون چیه، چی کار باید بکنن. گلبولای سفیدی که حتی شناسایی میکنن که این چه دسته میکروبیه، کدوم باید در مقابلش برن. این هدایته، هدایت عضوی، غریزی، شریعت، انواع هستش. حالا خستتون نکنم، لیست آیاتی که میگه اصلا چیزی وجود نداره تو دنیا که خارج از اندازه باشه. ان من شیئن، اصلا چیزی وجود نداره الا اندنا خزائنه، گنجینش اصلش معدنش نزد ماست، و ما ننزله الا به قدر معلوم، درست رو اندازه میفرسیم. اگه بارون میاد همه جا حساب شده است، شب قدرم هدایتتونم میگه حساب شده است، آگاهی های شما هم قانون داره، نظم داره، هیچ چیزی بی قاعده و حساب در ملک خدا نیست. مطلب بعدی، آیات زیادی از قرآن هستش که میگه خدا فقط خلق نکرده شما رو به حال خودتون رها بکنه. اکثر مردم که خدا رو هم قبول دارن میگن بله ما یه خالقی آفریدگاری داریم، ولی ما کار خودمون هم داریم میکنیم، زندگی خودمون هم داریم میکنیم. یعنی هدایت رو جدای از خلقت میدونن. خدا بله یه روزی ما رو خلق کرده، دیگه سپرده ما رو دست خودمون، خدا به ما عقل داده، همه عقلمون می‌ریزیم رو هم، مشکلاتمون حل می‌کنیم. من نمیگه نباید این کارو کرد، از عقل نباید استفاده کرد، ولی ما همه میگیم که پول نداریم، اینو نداریم، اونو نداریم، ولی هیچ کسی نمیگه عقل ندارم. شنیدین؟ همه خودمون رو عاقل می‌دونیم. تا یه نفر شنیدین بگه من عقل ندارم، و همه اینا هم که جنایت هم می‌کنن به عقل خودشون عمل می‌کنن. پس اینی که بسپریم دست عقل، باید البته به عقل سپرد، چاره ای هم نیست، ولی عقل و خداوند هدایت کرده. عقل تو به کار ببر، ببین این نیک و بدها، این زشت و زیباها چگونه است. در امور زندگی که خب خودمون باید مشکلاتمون حل بکنیم، ولی در این که از کجا آمده ایم، به کجا میریم، چه باید بکنیم، عقل خودکفا که امروز مطرح است، عقل خودبنیاد یا انسان محورشه، نمیخونه با دیدگاه های دینی. خداوند عقل رو او به ما عنایت کرده و ما رو هم هدایت کرده، وقتی آفریده در وجودمونم در فطرتمونم گذاشته که چه چیزی به مصلحتمون هست. نکته بعدی، من اینا رو تیتروار حالا خدمتون دارم عرض میکنم، آفرینش آسمان ها و زمین در 6 روزه. این در 7 آیه قرآن اومده. همه هم تعجب میکنن که خدا نمیتونست یه مرتبه خلق بکنه، چرا 6 روز طول کشیده؟ یهودی افت تو تورات هم هست، یهودی ها میگن خدا 6 روز خلق کرد و بعد خسته شد، روز 7 استراحت کرد. ما هم روزه شنبه نباید کار بکنیم، 6 روز کار بکنیم و بعد یه روز استراحت بکنیم دیگه. منظور از روز البته روز 24 ساعته نیست، روز 24 ساعته مال ماست. وقتی 100 بلیون کهکشان تو هر کدومم 100 بلیون تا حدی که فهمیدن ستاره است که هر کدوم یه روز شبی دارن. منظور از یوم یعنی دوران، مقطع زمانی، ممکن هر دوره‌ای چند میلیارد سالم عبور کرده باشه. اینی که این 6 دوران چی هست، البته اون سخنرانی که زحمت کشیده بود از جانب یهودیت صحبت میکرد، این بحث رو کشید به عرفان، دیدگاه های عرفانی که 6 مرحله عرفان. نه، مسئله غیر از اینه. خدا میگه من این چنین خلق کرده. دقیقا نمیدونیم منظور از 6 مرحله چی هستش، ولی من توی متن علمی دیدم مرحله اول و اینفلیشن میگه، در واقع حالت تورمی که در اون اجزای جهان اولیه پدید آمد. دومیش هات سوپ، مثل سوپ داغی که همه چی سرگردانه، هیچ ترکیبی نشده. مرحله سومش بیگ بنگ. چهارم نوشته بود فورمیشن آف استارز، دوران شکلگیری ستاره ها. همه گاز بوده قبلا، در این حرکت های کهکشانی هی گردش بیشتر میشه، هی تراکم بالاتر 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 میره تا تراکم به یه حدی میرسه که فعالات هسته‌ای در 12 میلیون درجه سانتیگراد به وجود میاد، ستاره به یه تعادلی میرسه، تولد ستاره هاست یا the death of stars. خود این سوپرنوا و انفجار اونها باعث تحولات بزرگی در طبیعت میشه. مرحله پنجم the manufacturing of elements، در واقع پیدایش عناصر، عناصری که یواش یواش توسعه پیدا میکنه، عناصری که تو جهان هست. و آخریش هم ششمی شد the formation and evolution solar system and earth، سولار سیستم که در واقع این منطقه ما رو به زمین و پدید میاره. در اون دوران اول رو کره زمین ما 99% هیدروژن بوده، اکسیژن فقط 1/1000 هیدروژن بوده، مجموعه بقیه عناصر رو کره زمین تازه 70% اکسیژنن، خود اکسیژن 1/1000 هیدروژنه. این ادوار بر کره زمین ما گذشته. اما اینی عرض کردم 7 آیه این 6 دوران رو داره میگه. یه آیه دیگه هم هست که خیلی شگفت‌آوره، سوره فصلت، آیات ظاهراً 9-10 باید باشه. بله 9-10. میگه ما زمین رو در 2 دوران آفریدیم، کره زمین رو، و قوت زمین رو، قوت یعنی خاصیت خاک، برکتی که میگه تو زمین دادیم، 4 دورم اون طول کشیده. اتفاقا اینم توی متن علمی، حالا تو این فیلم هم که حالا بعد حوصله بکنید وقت داشته باشید ببینید، زمین اولش توی این صحابی خورشیدی بود، یه توده گداخته مذاب غلط میزد. قرآن هم دقیقا اینو میگه که دوران 10 ول ارز، غلطیدن زمین در پیرامون خورشید. این دوران اول، بعد هم از اون صحابی خورشید که خارج میشه بیرون، یه مقداری این جرمش بس چیز میشه، سخت میشه. دوران اول دوران احیایی زمین میگن، دوران بعدیش دوران اکسیدیه. در واقع زمین به خاطر بارانهایی که در کره زمین میاد اکسیده میشه و میدونی آب بزرگترین حلال جهانه، امکان ترکیب عناصر رو پدید میاره. و اما این چهار دوره‌ای که میگه که زمین اقباطش رو پیدا کرد، حالا اون آیه رو بخونید 9 و 10 سوره فصلت، واقعا حیرت آوره. از نظر علمی هم دیدم دقیقاً 4 مرحله بر زمین گذشته. دوره اول میگه دوران حمله سوار نظام این سنگ‌های سرگردان، زمین جو نداشته. دیدین عکس مریخ و ستاره‌های دیگر رو؟ صبح تا شب میلیون‌ها سنگ‌های عظیم دائماً بمباران کره زمین بوده و هر کدوم که می‌خورده، شاید تو این فیلم نمی‌دونم این فیلم یا فیلم دیگه باشه، چطور اصلا چیزای مذاب زمینم بیرون می‌ریخته تا اطراف رو می‌گرفته. حتی انقراض دایناسورها رو هم در ادوار بعد مرتبط با اینها میدونن که میگن این سنگ بزرگی که رو کره زمین خورد و این پاشیده شد، مثل این سنگ تو آب بندازین چطور آب میپاشه، تمام این قطعات زمین میرن رو آسمان و دو مرتبه به زمین میخورن، همه جای زمین سوراخ سوراخ میشه و آتش فشان و هزاران آتش فشان ابر سیاهی رو کره زمین رو به وجود میارن، دیگه نور خورشید نمیتابیده، سالیان دراز زمین تاریک میشه و دوران یخبندان آغاز میشه و همه دایناسورام اینا رو از نظر تئوری فعلا اینه که ناگهان سرمای فوق‌العاده‌ای به خاطر تیره شدن جو پدید آمد. حالا کاری نداریم. دوره اول بمباران زمین با اجرام دیگه. آهن، ما کره زمین آهن نداشتیم. قرآن هم میگه انزلنا الحديد، ما آهن رو نازل کردیم. من همیشه میخونم تعجب میکنم که آهن که تو زمین بوده یعنی چی نازل کردیم؟ مگه وحی نازل کردیم؟ بعدم فهمیدم و آهن اصلا نبوده کره زمین، آهن رو ما نازل کردیم. و انواع عناصر زمین رو در واقع یه گرد و خاک و پودری از این بمباران ها میگیره، خاک زمین رو یه لایه سیاه چرب فرا میگیره، یک خاصیتی خاک پیدا میکنه. دوره دوم دوران حمله این ستاره های دنباله داره. ما هیچ حفاظی نداشته کره زمین، ستاره های دنباله دار حدود 50%شون یخ بودن، آب در واقع. حساب کردن مقدار آبی که اینا به زمین آوردن 50 برابر اقیانوس های فعلی بوده، یعنی نمونده که این آب به اصطلاح مخلوط شده با خاک زمین. حجم زمین البته حدود 80-85% کره زمین کوچیکتر هم بوده، ولی 50 برابر آب فعلی کره زمین رو زمین ریخته شده تا این اکسیداسیون انجام شده و مواد جدیدی با خاک اون وقت ترکیب میشن. این دوره دومه که بهش دوران سرد شدن تدریجی پوسته زمین، عصر بیکت کلی بهش میگن. این آبایی که میریزه، گلایی که ایجاد میکنه، گل رس در اون حرارت ها پخته میشه. حالا جالب اشارات قرآنم که میگه حیات از کجا آغاز شد، میگه شما رو از سلسال کل فخار، از گل رسی که آجر پزا فخار استفاده میکنن، سرامیست اونا که کار سرامیک میکنن. این آبای شدید که آمده نفوذ میکنه از ترکای این خاک رس زمین، میره به اعماق، برخورد میکنه با اون توده های داغ و گرم مذاب تا قرنها یا میلیونها نمیدونم دوران آتش آب فشان هاست. همه جای زمین حالا به جای آتش فشان آب فشانه. این آبای جوش که همراه خودشو میان بالا همه مواد رو با هم ترکیب میکردن. حالا تو این جزوه که خدمتون هست عناصری که تو هر دوره ای هم به وجود آمده اینا رو خدمتون توضیح میدم. گلیسرین، سولفور گوگرد، گازهای همه اینا هست، انواع پروتئین ها. دوره چهارم هم دوران لجنزارها میگن. یواش یواش زمین گسترده تر میشه، بازهای عالی به وجود میان تو این آبگیرهای راکد و متعفن دوره قبل، گازهای سیانیدی که پدید میان. اینا حالا مفصله، من وقتتون رو تو این جهت نگیرم. میبینیم از نظر علمی هم این چهار دوره گذشته و این خاکی که هیچ خاصیتی نداشت، یه علف هم نمیتونست روش سبز بشه، این چقدر ساتوریت شده از مواد عالی، هزاران هزار مواد عالی درش پدید آمده، برکتی که حالا بتونه به تعبیر قرآن میگه که فل ارض قطع اون متجاوراتون، تو زمین ببین یکی اینجا 3000 به زمین در اونجا 1000 زمین، یسقا به ماء واحد، با یه آب آبیاری میشه ولی 100 جور محصول میده. اینجا گندم میکاره، اینجا گلابی میکاره، اینجا سیب، اینجا انگور، اینجا توت فرنگی. بابا یه خاکه، یه آبه، این همه استعداد خاک و برکت دار شدنش، اینا میلیون ها سال گذشته با این تحولاتی که رو کره زمین به وجود آمده. میگه در 4 دوران، اون دوران خاک چرب سیاه اسیدی دوره اول، بعد خاک رست که چه تحولاتی به وجود میاد و مواد شیمیایی خاصی پدید میاد، دوران بعد همینطور تا آخر. آیات زیادی هم درباره پیدایش منشأ حیات تو کره زمینه، چندین آیه است که میگه که حیات از آب آغاز شده و من الماء کل شیء حی، از آب که هر چیزی زنده شده. از موقعی که آب تو کره زمین آمد، آب بزرگترین حلال، همجور که عرض کردم تو آب که با هم ترکیب میشن، وگرنه یه سری عناصر کنار هم نشستن غریبه. این کاتالیزور آب که امکان میده که همه با هم ترکیب بشن، یکی بشن و انواع و اقسام عناصر رو پدید میاره آب. آیات زیادی در قرآن هم میگه شما رو از آب آفریدیم. ما الان 90 نمیدونم یا 95% وجود ما آبه، حتی مغزمون 95%ش مثل این که آبه. تمام این پیامایی که تو مغز داره رد و بدل میشه بین این سلولای مغزی، تو آب داره جریان پیدا میکنه. مغز ما یه چیز شناوره در واقع، مثل قایقا و کشتی هاییست که تو آب همه دارن میرن و میان، پیام ها رو به هم میرسونه. حتی استخوانامون 5% آب داره، همه هستی از آب در واقع. اینم برای خودش یک سلسله نکاتی هستش که حالا به موقع خودش بحث بکنیم. یکم پیدایش جو زمینه، همون سوره فصلت که عرض کردم، میگه خب ما کره زمین رو در دو مرحله، دو دوران آفریدیم، بعد 4 دوران، 4 روز گذشت تا زمین برکت پیدا بکنه و اقباطش، اقباط یعنی قوت دیگه، قوت خاک، خاک قوت پیدا کنه برای هر سواء لسائلین، برای هر درخواست کننده ای، گیاه، درخت، حیوان، پشه، ماهی، هر کسی غذای خودش رو بتونه تو زمین پیدا کنه. یعنی زمین تقویت میشه، کود نشیمیایی، کود خدا براش قرار میده از آسمان زمین که این زمین حالا قابل زیست بشه. اینی که میگن خدا اول رزق رو مقدر کرد بعد آفرید، اول رزق پدید میاد بعد حیات به وجود میاد. اول خونه رو آب و جارو میکنن، همه چی رو آماده میکنن، بعد میرن زن میگیرن دیگه. اول باید رزق و روزی خانواده فراهم بشه دیگه. بعد میگه که خب وقتی که این کار شد، زمین آماده شد، ثم استوى الى السماء، حالا خدا به آسمان پرداخت، نه آسمانا کهکش، آسمان زمین، سماوات نیست، از سماء با الف لام معرفه است. ثم استوى الى السماء و هی دخان، در حالی که گاز بود. از نظر علمی حالا شاید تو این فیلم هم بتونیم ببینیم که چطور به صورت گازهای پراکنده بود، جو چیزی وجود نداشت مثل بسیاری از ستاره‌های دیگه. و هی دخانون، در حالی که گاز بود، خداوند به زمین و آسمان الهام کرد که این قوانین رو رعایت بکنه، این تحولاتی که قرار بشه. اتفاقا عجیبه که جو زمین هم محصول فعل و انفعالات رو کره زمینه، یعنی طبقه هسته پایین طبقه مگنتوسفر رو میسازه، مغناطیسی زمین. زمینم 7 طبقه است در درونش، حدود 14-15 تا آیه تو قرآن سخن از 7 طبقه کره زمین گفته، 7 طبقه جوش. میگه که ما سبعن شدادن، 7 تا چیز سخت بالا سر شما گذاشتیم، یا سبعن طباقن، 7 طبقه روی سر شما قرار دادیم که دو کار بکنن. یکی که حفظ بکنن شما رو. حالا از نظر علمی میفهمیم که این طبقات هفتگانه ما رو در برابر چه چیزایی حفظ میکنن. هم میلیون ها ذرات سرگردانی که به جو زمین برخورد میکنن میسوزن، هیچ کدوم وارد جو زمین نمیشن. حالا میگن مثلا 80 سال پیش 100 سال پیش که تو آریزونا یه تیکه افتاده، اینا دیگه استثناست. چند جای زمین میگن در مثلا صده ها یا هزارهای پیش افتاده، دیگه در روز چند میلیون میاد. حتی به اندازه یه ذره قبارش هم باشه با اون سرعت فوق‌العاده‌ای که دارن زمین رو سوراخ میکنه، به اندازه شاید به قطر چند کیلومتر سوراخ میکنه اگه اینا بخواد بخوره. پس هم حفاظت میکنه در برابر این سنگهای سرگردان، هم در برابر پرتوهای مضر حیات. این نور خورشید فقط یه مقدار کمیش فیلتره میشه به ما میرسه، اجازه نمیده این جو بیاد. ماورای بنفش همه مرگباره، میکشه ما رو. در یک بخش کمیش که به درد حیات میخوره وارد میشه. تازه از خورشید که فقط این نورش نمیاد، پرتوهای وحشتناکی داره میاد که اینا مرگباره تماما. عنوان بادهای خورشیدی بهش میگن یا بادهای کهکشانی. شما ببینید میخواین فقط برین یه اکسری بگیرین، یه عکس کوچیک حالا از نمیدونم ریه‌تون، از استخون شکستگی، لباس سوربی باید بپوشین که این اشعه به شما برخورد نکنه. میلیون ها برابر قوی تر از این در فضا وجود داره. یه نیروگاه چرنوبیل یه نشت کرد، چه فاجعه‌ای به بار آورد. اخیراً تو ژاپن این سونامی که آمد، اینا که تو منزه یه سر سوزن هم نمیشه. تو فضا این امواج مختلفی که وجود داره و هر کدومش هم چقدر اینا مخالف حیاته، همه اینا داره فیلتره میشه، همه اینا رو طبقه مگنتوسفر داره رد میکنه از کره زمین. این هفتا هر کدوم یه نقشی دارن. بسیاری از این به اصطلاح بخشای از طیف ماورا بنفش وقتی که میخورن اکسیژن رو تجزیه میکنن، O2 تبدیل به دو تا O میشه. این O که آزاد میشه با یه O2 دیگه ترکیب میشه، O3 به وجود میاره، اوزون. خود اوزون، این طبقه اوزون حفظ میکنه و رنگی میکنه محیط ما رو. بالاتر از اون آسمان رنگی نیست. این رنگا چون غلظت طبقات پایین اکسیژن یا هیدروژن غلیظه، نور رو میشکنه و ما از قرمز تا بنفش میتونیم ببینیم. تمام اینا که پرواز فضایی میکنن میگن از این جو اولیه زمین حرکت میکنیم سیاه سیاه آسمان و دیگه آسمان آبی وجود نداره، تلالو ستارگان وجود نداره، این رنگا نیست. قرآن هم دو بار گفته که میگه آسمان رو برای شما زیبا کردیم، زیناها لناظرین، برای ناظرین، اونا که رو کره زمینن دارن رنگی میبینن، این زیبایی ها رو میبینن. دوم میگه این هفت طبقه حفظ داره شما رو میکنه، هم مانع فرار مثل حالت گلخانه‌ای داره، هم حرارت زمین رو نگه داشته. اگه این جو نبود روز 2300 درجه سانتیگراد گرما داشتیم، همه نیمرو میشدیم و شب هم 2300 درجه زیر صفر میرفت، ولی این مثل گلخونه حرارت رو نگه داشته و عناصر هم نگه داشته. تمام چیزایی که در اثر این فعالات فتوسنتز داره ایجاد میشه اینا رو داره حفظ میکنه برای ما. اصلا نقش حیرت آوریه. تا اگر یه روز فرصت شد راجع به همین هفت آسمان هم میشه براتون صحبتی بکنیم. دو تا فیلم هم تو اون زمینه است، فیلم های علمی مال روزگار ماست. ببینین واقعا چگونه خدا گارانتی کرده این حیات رو داره حفاظت میکنه بالا سر ما. اینم در واقع یکی از نکاتی است که جلب توجه میکنه. 13 تا آیه راجع به این هفت آسمان آمده، با تمام جزئیاتش داره برای ما بیان میکنه. حالا این بعضی از اشاراتی بود که درباره خلقت جهان عرض کردم. من یه اشارات کوتاهی هم درباره خلقت انسان خدمتتون میگم و بعد کسانی که وقت داشته باشن میتونیم این DVD رو ببینیم. کسانی که وقت نداشته باشن، من اجازه گرفتم از یه شرکت تهیه کنندش یه تعدادی میتونم خدمتتون بدم، کسانی که دوست دارن میتونن ببرن خونه خودشون ببینن. چند تا نکته هم درباره خلقت انسان عرض میکنم. قرآن خلقت انسان رو وابسته به سلسله تکامل موجودات زنده معرفی کرده، برخلاف اون دیدگاه سنتی که داریم که خدا یه گلی رو درست کرد و ورزش داد و فوت کرد و شد آدم. چنین نیست. در قرآن یک کتابی هم آقای دکتر صحابی نوشتن، دکتر یدالله صحابی، ایشون خب استاد کرسی تکامل و زمین شناسی در دانشگاه تهران بودن و دکترای دولتی از فرانسه گذشته داشتن و قرآن شناس، و ایشون در دو سه جلد کتاب با آیات قرآن، شاید 40-50 تا آیه قرآن نشون دادن که خیر، انسان وابسته است به حیات در کره زمین. اینجا که خداوند میگه ما شما را از گل آفریدیم، یا میگه برید در زمین سیر بکنید، کیف بدء الخلق، خلقت از کجا آغاز شد، برید تو زمین سیر بکنید، یعنی طبقات زمین، برید زمین شناسی بکنید، ببینید این فسیل ها رو، ببینید این لایه های مختلف رو، ببینید حیات از کجاها آغاز شده. همین کاری که قبلا کردن و دانشمندان دارن میکنن دیگه. در دوران تمدن اسلامی هم اون دوران هم بوده. من یه بارم عرض کردم قرنها قبل از داروین یه نفر از عبدالعظیم خودمون از شهر ری، ابن موسکویه در واقع نظر تکامل رو عرضه کرده در کتاباش، اون دوران تمدن باشکوه اسلامی. اینا کتاباش که غربی ها نوشتن، که قرنها قبل از داروین در واقع این تکامل رو ابن موسکویه نوشته. کتاباش هم بعضیش رو شنیدم اخیراً به فارسی هم ترجمه کرده. بنابراین اونایی که اهل مطالعه بودن به این مطلب رسیدن. در واقع میشه انسان رو گفت میوه درخت طبیعته، کاملترین و پیچیده ترین موجود رو کره زمینه. ولی اگه از این میوه بپرسن که تو از کجا پدید آمدی، میوه نمیگه من نمیبینی من سر این شاخم، میوه میگه من از خاک به وجود آمدم. منظور این نیست که این میوه حالا خاکیه کثیفه باید شستش، از خاک به وجود آمده، یعنی انقدر فعل و انفعالاتی در دل خاک شده تا این ریشه ها اون مواد رو گرفتن آوردن، از طریق آوندها بردن بالا، مواد عالی خاک و آب رو گرفتن و خورشیدم بر اینها تابیده و محصولش این میوه شده. بنابراین میوه از خاک به وجود آمده. خاک هم یه جور دو جور نبوده. آیات زیادی از قرآن خیلی جا میگه ما شما را تین به وجود آوردیم، بعضی جا میگه من سلالت من تین، از چکیده و اساره خاک، بعضی جا میگه من سلسال من همه این مسنون، از گل متعفن، گله که لجنه در واقع، اون دورانیست که دوره چهارم که زمین لجن بوده. بعضی جا میگه من سلسال کلفخار، سلسال یعنی گل رس خشک شده که صدا بهش میده مثل کوزه، که فخار یعنی کوزگر درست میکنه. دوران دوم دوران در واقع بیکت کلیه دیگه، در واقع کلی رس پخته، دورانی که کره زمین سطحش این چنین به خاطر اون آبهای فراوانی که میریخت همه جا گل شده بوده و در اون حرارت ها پخته بوده. منشأ حیات رو قرآن وصل کرده به حیات انسان و به حیات در کره زمین. در دو جای قرآن میگه شما رو من از نفس واحده آفریدم. حالا نفس واحده میگن آدم دیگه، در حالی که نفس یعنی منشأ حیاتی، این کلمه واحده که آمده یعنی اولین جرثومه حیات. خود یه سلول میلیون ها موجود زنده است. یه سلول، آدم فکر کنه سلول یک چیزه، سلول مثل یه کامپیوتری که هزار جور توش پیچیدگیه، اجزای فوق‌العاده‌ای داره، یعنی خیلی خیلی قبل از سلول. عرض کردم زیر سلول شاید 10 به توان مثلا 20-25 تا، باید منهای 25 صفر بذارید از سلول کوچکتر. سلول خیلی عظمت داره تو دنیا، این وسط هاست تقریبا سلول. بنابراین میگه از منشأ، از یه نفس واحده شما را آفریدیم، کاملا وصل میکنه به کمال موجودات زنده. در یکی از آیات قرآن خیلی صریحه میگه ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو برگزید، و نوحن و نوح رو برگزید، و آل عمران، آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. میگه همینطوری که نوح و ابراهیم و پیامبران دیگه از بین عالمیان برگزیده شدن، آدم هم برگزیده شد. حالا خیلی از مفسرین میگن که گزینش که لازم نیست از هم عصر و دوره خود آدم باشه، نسبت به آیندگان برگزیده شده. خب این مقداری به نظر من توجیه میاد. یعنی چی؟ مثل اینکه شما رو امروز کسی انتخاب کرده تو این دانشگاه برای 100 نسل بعد، یه معنی پیدا نمیکنه. آدم با هم دوره‌ای خودش مقایسه میشه. یعنی چی این برگزیده شده از آدمای 1000 سال آینده؟ یه مقداری توجیهه، چون فرض بر این بوده که ما جدایی از بقیه موجوداتیم، اینطوری توضیح کرده. میگه بدء خلق الانسان من طین، خداوند آغاز کرد آفرینش شما رو از گل. میگه حالا برین تو زمین سیر بکنید از کجا آغاز شده. قل سیروا فی الارض، برین سیر کنید، فانظروا کیف بدء الخلق، که خلقت از کجا آغاز شد، شما از کجا آغاز شد. تو زمین برید سیر بکنید. اگه خدا ما رو گل ساخته فوت کرده که چی بریم تحقیق کنیم؟ یه روز این کاری کرده. اشارات به حال فراوانی تو این زمینه هست که ما هم مشمول همین قوانین هستیم. حالا لازم نیست الزاماً از میمون بوده باشیم، ولی بالاخره یه دورانی بوده که هنوز عقل و فهم و درک و شعور نداشتیم، اختیار و آزادی هم نداشتیم. بعدن که به اون کمال رسیدیم، از اون به بعد آدم شدیم و اینا هیکلمون و قیافه و همه چی همون جوریا بود دیگه. حالا انسان‌های اولیه دلا بودن، نمیدونم پیشونیشون جلوتر بود، عقب‌تر بود، هر شکلی بودن، پشم داشتن. بالاخره همه موجودات تحولی پیدا کردن دیگه. نکته آخرم که عرض بکنم و بعد سعی می‌کنیم که با این فیلم آشنا بشیم، مسئله زوجیته. قرآن بارها گفته که خداوند زوجیت را آفرید. همه اینا کاملا جدیده، همه فکر کنه زوجیت از قدیم بوده. میگه نه، الذی خلق الازواج کلها، خداوند همه ازواج رو آفریده. مما تنبت الارض، از نباتات زمین گرفته که زوجیت دارن، و من انفسهم، از خود انسانها، و من ما لا یعلمون، از چیزی که شما علم ندارید هنوز. و عجیبه که من در یک متن دیدم که این بلک هول ها هم زوج دارن. زوجش یه دیسک به اصطلاح مغناطیسیه که همیشه با هر بلک هول میبینن یک، البته ما که اینا رو نمیتونیم ببینیم چون دیده نمیشن، بلک هول هن. ولی از نظر علمی اونا هم همیشه دوگانن، زوج دارن در واقع. و جالبه که از بین 6 میلیارد یا بعضی هم تا 6 میلیارد سال عمر زمین، 2 میلیاردش گذشته اصلا زوجیت رو کره زمین نبوده، بعدن هم در گیاهان به وجود آمده، اونم روی تنه. 1/20 عمر کره زمینه که زوجیت پدید آمده. زوجیتی که به انسان مربوط بشه 1/200 عمر کره زمینه. خود این که این بسیار کروموزوم X و Y بتونن با هم ترکیب بشن، ویژگی های خصلتی رو به هم منتقل کنن، یک انقلاب فوق‌العاده‌ای در هستی بوده. اصلا میدونی که این کروموزوم Y وقتی که جدا میشه، یعنی جنس ماده حالا در عالم گیاه یا حیوانه، این اون در جنس نرم وجود داره ولی از فعالیت میفته. یه چیز اصلا شگفت‌آوری. من حالا متاسفانه اطلاعات اولیه این علوم ژنتیک هم ندارم، اونایی که تحصیل کردن توی زمین ها خودشون بهتر میدونن که چقدر شگفت‌آور این مسئله ژنتیک و انتقال این ویژگی های خصلتی یا وراثتی که باعث به اصطلاح پیشرفت خلقت میشه. یعنی از موقعی که زوجیت به وجود میاد انقلابی میشه، ناگهان صدها برابر سرعت تکامل در کره زمین بیشتر میشه. خب من اینا رو فهرستوار خدمتون عرض کردم. یه بحث دیگه که در اون کنفرانس بود این که خب حالا وظیفه ما چیه، ما حالا باید این وسط چی کار بکنیم، که هر کدوم 10 دقیقه وقت داشتیم که به هر حال بگیم که قرآن چه جایگاهی برای ما قرار داده، که اونو انشالله یه جلسه دیگه‌ای باید دربارش صحبت بکنیم. حالا اگر موافق باشید، خیلی خسته نشده باشید، تماشا بکنیم به این DVD که در ایران تهیه شده. تهیه کنندش هم آقای دکتر رستگار، استاد دانشگاه شیراز، که هم قرآن شناسه و هم یه دانشمندیست که نظریاتی حتی درباره مسائل جدید پیدایش منظومه شمسی حتی دارن، در این مورد هم فیلمایی تهیه کردن. به هر حال تعدادی هم من تهیه گفتم بکنن دوستان، ای کسانی بخوان برن میتونم خدمتتون بدم. همون هزینه $3 تهیه به اصطلاح این DVD شده، میتونن بعدن ببینن. اونا که الان وقت دارن، شاید توضیحاتی هم لازم داشته باشه، میتونیم همینجا ببینیم.